شکل پایدار تولید و سرمایه گذاری یکی از در واقع محورهای اصلی این برنامه و بسته اقتصادی انضباط بخشی و کنترل خلق نقدینگی توسط نظام بانکی هستش. مورد دیگر و مسیر دیگری که در این نقشه راه طی خواهد شد کنترل ناترازی های ارزی است و مسیر سوم هم انضباط بخشی به بودجه دولت که خب این در واقع اتفاق است که طی این بسته انشالله جزئیاتش هم به تصویب نهایی میرسه و در برای دو سال آینده نقشه راه وضعیت اقتصادی کشور را ترسیم میکنه. اجازه بدید خبر دیگری بدم از حوزه در واقع شناسایی اموال مازاد دولتی که حدود 17000 میلیارد تومان اموال مازاد دولتی توسط دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد شناسایی شده. خب مستظر هستید برای تأمین و جبران کسری بسیار فاحش بودجه در سال 1400 وزارت اقتصاد در دولت جدید و از شهریور ماه تصمیم بزرگی گرفت و به هیچ عنوان هیچ استقراضی حتی یک ریال از بانک مرکزی انجام نداد، چرا که میدونید اگر یه همچین اتفاقی میافتاد که در 5 ماه ابتدای سال هم متاسفانه افتاده بود، این یعنی خلق پول، این یعنی که در واقع دست در جیب بانک مرکزی کردن و عوارض بسیار وخیم اقتصادی که این ماها شاهدش هستیم ناشی از اتفاقی است که در ماهای اول سال برای جبران کسری بودجه اتفاق افتاده بود. خب با از شهریور ماه تا الان که آبان ماه هم پشت سر گذاشتیم یک ریال از خدمت شما عرض کنم که بانک مرکزی استقراض نکرده دولت برای کسری بودجه خودش، اما بهترین روش و مناسبترین راه را شناسایی اموال مازاد دولتی و فروش اونها دونسته. خب این اتفاق داره با جدیت دنبال میشه و نهایتا اجازه بدید یه خبر دیگه هم تو این فرصت یه خبر خوب گمرکی بگم برای بینندگان و شنوندگان عزیز شما که سامانه های گمرکی تقریبا میشه گفتش که به شکل قریب به اتفاقی به سامانه جامعه تجارت متصل شدن. معدودی سامانه باقی موندن که اونها هم زیر ساختاش در بعضی از سازمان ها فراهم نبود و یا تعارض قوانینی وجود داشت که خوشبختانه با تدبیری که وزرای اقتصاد و سمت دیدن و نمایندگانی از دو طرف برای رفع مشکلات تعیین شدن و انشالله به زودی زود تمامی سامانه های گمرکی کشور به سامانه جامعه تجارت متصل خواهد شد و باعث میشه که بسیاری از اتفاقات و مواردی که نابسامانه هایی که در این حوزه بود رو دیگر شاهد نباشه.
بله آقای فتوحی، خبری هم امروز من دیدم در مورد تغییرات در هیئت مدیره صندوق بازنشستگی بانک ها. بله. جزئیاتی دارید شما؟
بله، هیئت مدیره صندوق بازنشستگی بانک ها هم تغییر کردن و آقای در واقع آقا بابایی به عنوان مدیر عامل جدید و عضو هیئت مدیره این صندوق منصوب شدن. خب صندوق بازنشستگی بانک ها نقش بسزایی داره برای رفع مشکلات بازنشستگان، رفاه اونها و تأمین در واقع مایحتاج اونها و انشالله در دوره مدیریت جدید اتفاقات خوبی را انشالله شاهد خواهیم.
بله خیلی متشکر جناب فتوحی،
خیلی ممنونم، زنده باشید،
سلامت باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم، آقای فرشاد فتوحی مشاور وزیر و مدیر کل روابط وزارت اقتصاد در این بخش با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، مجدداً پلای ارتباطی برمر خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 31035 از طریق سامانه 160 و رابطه رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو میتونید از این طریق هم برنامه های ما رو بشنوید. نگاهی هم داشته باشیم به بخش خبری برنامه. صدرالحسینی کارشناس مسائل بین‌الملل در مصاحبه با رادیو گفتگو با توجه به مقاومت مردم یمن در برابر متجاوزان گفته این مقاومت سبب شد یمنی‌ها سرزمین‌های گسترده‌ای از خود را که در اختیار مزدوران سعودی و آمریکایی بود پس بگیرند. تقوی‌نیا کارشناس بین‌الملل در رادیو گفتگو هم تاکید کرده حماس در برابر اقدام ضد حقوق بشر انگلیس در تروریست خواندن حماس در واقع اعلام کرده که دست از مقاومت حمایت از حقوق ملت فلسطین بر نخواهد داشت. وی افزوده حماس سالها با استانداردهای دوگانه غربی ها و تبعیض روبروست و خود را با شرایط جدید وفق داده است. محمد رضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو اعلام کرده ما به عنوان کارفرمایان بخش صنعتی کشور مخالفتی با افزایش حقوق کارگران که تضمین کننده یک زندگی عادی باشد نداریم، چون اگر زندگی کارگر تامین نباشد کارخانه هم عملکرد خوبی نخواهد داشت. وی گفته مشکل این است که هرچقدر که هر سال در جیب کارگر می‌گذاریم به دلیل بی‌نظمی های مالی در بخش های مختلف اقتصاد دو برابر آن را از جیب کارگر برداشت می‌کند. فروزنده در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به شعار گاز برای ساختن کشور و نسوختن گفت در راستای عمل به این شعار قرار است مشترکان خوش مصرف را تشویق و مشترکان بد مصرف را جریمه کنیم. وی با اشاره به اینکه ایران سومین تولید کننده و چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در دنیا سبسود کشورهایی که قبل از ایران در این مقایسه قرار دارند از نظر جمعیت و اقلیم با ایران قابل مقایسه نیستند. قبل از ایران امریکا، روسیه و چین قرار دارند که مصرف گاز طبیعی آنها بیشتر از ایران است. هفته ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب به مناسبت هفته بسیج همراه میشیم با خانم بیابانی، مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور. خانم بیابانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم حضور جناب علی و شنوندگان محترم برنامه و تبریک عرض میکنم این ایام رو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. من هم هفته بسیج رو خدمت شما و همه عزیزانمون در سازمان بسیج تبریک میگم. امروز هم اگر اشتباه نکنم عنوان امروز در هفته بسیج، بسیج عزت ملی و مرزبندی با دشمن هست. البته همزمان هم نشست بین‌المللی زن و تفکر بسیجی در نگاه امام خمینی رحمت الله علیه هم ظاهراً برگزار شده. راجب این بخش دوم اگر خانم بیابانی توضیح بفرمایید که این نشست با چه اهدافی برگزار شد و در واقع چه مباحثی در این نشست مطرح شد.
بله، خب همطور که از موضوع نشست مشخص هست ما در واقع در دو برهه زمانی یا در دو مقطع زمانی اون جایگاه و کرامت واقعی زن در واقع شناخته شد، اما در بعد از اون متاسفانه ما مواجه با در واقع کم توجهی به این جایگاه و شأنیت زن، هم زن به ماهو و زن و هم زن به عنوان مادر و مربی جامعه بود. یکی از این مقاطع زمانی خب در همون بعثت نبی مکرم اسلام بود که در واقع ایشون جایگاه و شأن زن رو در اون زمان جاهلیت به مفهوم واقعی خودشون به جامعه شناسوندن و بعد از ایشون هم خب ائمه معصومین سلام الله علیهم و در بعد از به حال ائمه معصومین باز اون جایگاه واقعا ناشناخته بود و در پیروزی انقلاب اسلامی هم نزدیکترین نگاه به نگاه حضرت رسول و معصومین نگاه ایشون بود به زن که واقعا اون کرامت و جایگاه و شأنیت زن رو به واقع در اون جایگاه و شأن خودش به جامعه معرفی کردن و به اون معتقد بودن و همینطور رهبر معظم انقلاب که در ادامه اندیشه های حضرت امام در واقع حرکت میکنن. خب ما دیدیم که واقعا اون جایگاه زن، اون شأن زن و کرامت زن که خدای متعال بون تفویض فرموده به درستی در جامعه ما و به طرق اولا در جوامع دیگه، جوامع غربی و سایر ملل شناخته شده نیست. فلذا برای اینکه بتونیم این نقش مهم رو که میتونه اثر بسیار بزرگی رو در جوامع داشته باشه در تحولات فرهنگی اجتماعی و همینطور بنا به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه، زن میتونه منشأ شقاوت، بدبختی و یا سعادت جوامع باشه. خب این بحث بسیار مهم نیست. فلذا در مرحله اول تبیین این موضوع و شناساندن این موضوع به خود زنان بحث بسیار مهمی بود که خب این از طریق سلسله نشست هایی که بنا هست برگزار بشه حول محور در واقع کلان ولایت اجتماعی زن انشالله در نظر هست که به تناسب زمان و در ایام خاص در واقع این کرامت، جایگاه و نقش زنان در جوامع و در خانواده تبیین بشه که انشالله هم زنان ما و هم زنان در واقع خارج از مرزهای ما به اون نقش بزرگ و اصل و اون کرامت نفس خودشون و اون در واقع هویت اصیل خودشون پی ببرن، آگاه بشن تا انشالله بتونیم در مسیر جامعه سازی قدم‌های استوار و قابل توجهی رو انشالله برداریم.
بله خانم بیابانی، حالا شاید برای عزیزانی که الان گفتگو رو میشنون جذاب باشه که بشنون از شما که سازمان بسیج جامعه زنان کشور دقیقاً چه کارویژه‌هایی رو داره، مأموریت‌هاش چه است، چه اهدافی رو در سطح جامعه زنان دنبال می‌کنه و نهایتاً با توجه به حال تحولات پرشتابی که در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به حال در کشورمون وجود داره و به حال این عرصه فضای مجازی که به حال چه خوب یا بد همه رو به خودش درگیر کرده و اساساً بخشی از فعالیت‌های زندگی ما به طور روزمره وارد به حال فضاهای مجازی شده، سازمان بسیج جامعه زنان کشور دقیقاً چه برنامه‌هایی در دستور کار داره برای صیانت از همون جایگاه خانواده که شما اشاره فرمودید که به حال زن به عنوان در واقع اصلی ترین و عنصری ترین در واقع نقش کانونی رو در این نهاد خانواده ایفا میکنه که به حال بسیج جامعه زنان میتونه در این مسیر گامهایی رو هم برداره.
بله خواهش میکنم. خب یکی از رسالت های مهم و محوری در واقع برای بسیج جامعه زنان این هست که بتونه نظام اسلامی رو در ایجاد جامعه خانواده محور و مبتنی بر نقش‌آفرینی زن در واقع این کمک رو در واقع به نظام اسلامی داشته باشه. در راستای همین موضوع هم طبیعیست همینطور که اشاره فرمودید ما برای اینکه بتونیم به اهدافمون برسیم توانمندسازی زنان جامعه در مسیر پیش برده این اهداف یکی از موضوعات مهم است و خب ما در شرایطی قرار گرفتیم که این پیشرفت تکنولوژی خب به یک جنبش میتونیم به عنوان تهدید نگاه کنیم، یک جنبش به عنوان فرصت هست. واقعا میتونه از نگاه فرصت این تکنولوژی فضای مجازی و به هر حال پیام رسان ها میتونن به مدد ما بیان، به مدد زنان جامعه بیان و توانمندی ها و مهارت های اونها و بصیرت اونها رو نسبت به اون نقش هایی که باید در جامعه ایفا بکنن بیشتر بشه. اما در بخش دیگه هم میتونیم به عنوان یه تهدید به این فضا و تکنولوژی نگاه بکنیم که ما در واقع روی کردی که داریم هر روی اینها رو مد نظر داریم، هم فضای مجازی و تکنولوژی رو به عنوان فرصت قلم داد بکنیم که بتونیم از این فضا و از این محیط در واقع بهترین استفاده ها رو برای توانمندسازی زنان جامعه، آگاهی اونها نسبت به اون نقش هایی که دارن بهره‌مند بکنیم و از طرف این تهدید رو هم که هست بتونیم باز در راستای توانمندی زنان از این استفاده بکنیم که این تهدید رو در واقع به نوعی بیان به فرصت تبدیل بکنن و در راستای در واقع تقویت و قوام و تکیم خانواده و استفاده از این در واقع فضا برای اینکه بتونن به فعالیت های اجتماعیشون در واقع گسترش بدن و در این راستا بتونن استفاده بکنن و بهره ببرن. خب برنامه هایی رو هم تو این زمینه ما در دستور کار داریم. به واقع ما در فضای مجازی با استفاده از این فضا دوره های بسیار زیادی رو برای عزیزانمون داریم. سواد رسانه یکی از این برحال مباحثی است که سعی کردیم که بتونیم هم فرصت هم تهدید رو به فرصت تبدیل بکنیم و هم از فرصت های پیش آمده استفاده بکنیم. برنامه هایی که برای توانمندسازی زنان، برای در واقع هدایت خانواده و تحکیم بنیان خانواده، مباحثی که به فرزند پروری و تربیت نسل میپردازه، به هر جهت اینها جزء مباحثی است که در برنامه های بسیار جامعه زنان به عنوان محوری ترین موضوعات به اون پرداخته میشه و در موضوعات در واقع خدمت رسانی و مباحث دیگه هم که در این خصوصا دو ساله اخیر کاملا ملموس شده برای مردم عزیز ما و مشاهده عینی دارن در کوچه ها و محلات حضور خواهران عزیز بسیجی رو و ایفای نقشی که توسط زنان عزیز ما در این راستا میشه.
بله، یکی از مباحثی که حالا به حال به عنوان کارویژه های سازمان بسیج مطرح بوده، امروز هم در روز شمار هفته بسیج بهش اشاره شده، بحث عزت ملی است. خانم بیابانی، در سازمان بسیج جامعه زنان کشور در قالب مأموریت هایی که برای سازمان مطبوع شما تعریف شده، در واقع مقوله عزت ملی برای جامعه زنان کشور در چه قالب هایی دنبال میشه؟
هر انسانی اگر اون هویت اصلی خودش رو در واقع نشناسه و به واقع آشنا نشه با این هویت واقعی خودش، قاعدتا نسبت به مباحثی از قبیل عزت ملی هم نمیتونه واقف بشه، چون تا فرد برای خودش احساس ارزشمندی نکنه نمیتونه به هر حال به مباحث پیرامونی بپردازه. خلاصه یکی از بحث هایی که ما در این راستا برای عزیزانمون سعی میکنیم که به هر حال داشته باشیم و روی اون متمرکز بشیم، پرداختن به هویت در واقع زنانه است و اون شأنیت زنانه. طبیعتا اگر ما بتونیم زنانمون رو در واقع به هویت واقعی خودشون آشنا بکنیم و اون کرامت نفس اونها رو براشون درست تبیین بکنیم تا به اون موضوع در واقع اشراف داشته باشن و پایبندی های لازم رو نسبت به این موضوع داشته باشن، طبیعی است که یک قدم جلوتر برمیداریم برای اینکه اونها نسبت به عزت ملی خودشون اون آگاهی لازم رو داشته باشن. و خب به هر حال پرداختن به مباحث ملی در کنار اون در واقع بحث‌های اعتقادی میتونه زنان جامعه ما رو در واقع نسبت به این موضوع آگاه بکنه، چرا که من در بخش ابتدای عرایزم هم عرض کردم زنان به عنوان مربیان جامعه، ضمن اینکه خودشون به عنوان یک فرد میتونن در جامعه ایفای نقش بکنن، جمع کثیری رو در جامعه میتونن با خودشون همراه بکنن که اولین این همراهان و این جماعت اعضای خانواده هستن. فلذا بحث احساس عزت ملی و پایبندی های در واقع لازم به اون هویت وطنی و ملی جز بحث های بسیار مهم و حائز اهمیت هست که در واقع در حلقه های صالحین که برنامه های به طور مداوم دارن و برنامه های هفتگی دارن، بحث عزت ملی، کرامت انسانی و تعلق به در واقع ملیت و موطن یکی از بحث هایی است که به طور مرتب در قالب برنامه های ویژه گفتگویی و مباحثی هست که در حلقه های صالحین خصوصا در گروه های نوجوان و جوان ما مورد استقبال هست و مطرح میشه.
بله، خیلی متشکرم خانم بیابانی از حضورتون در این بخش گفتگویی. سیمان سپاسگزارم. مجددا هفته بسیج رو هم به شما و همه فعالان سازمان بسیج جامعه زنان کشور تبریک میگم.
تشکر میکنم از جناب عالی و همکارانتون که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم
و سپاسگزارم.
سلامت باشید، شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، به مناسبت هفته بسیج صحبت‌های خانم بیابانی رو شنیدیم، مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور. خب هموطنان ارجمند و مخاطبان ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:52 دقیقه است. آخرین بخش گفتگوی رو هم تقدیمتون میکنیم.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب اختصاص داره به بررسی آخرین تحولات میدانی در یمن. آقای رضا میرابیان از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه خواهند بود. آقای میرابیان سلام بر شما، شبتون بخیر.
من خدمت شما شنوندگان عزیز سلام میکنم.
متشکرم. آقای میرابیان، خبرهایی که از یمن مخابره میشه نشون میده که به حال نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در حال پیشروی هستند و در واقع مناطق مختلفی رو از در واقع لوس حضور نظامیان ائتلاف سعودی خارج کردن. آخرین تحولات میدانی یمن رو از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین تحولات که در جبهه مأرب در حال انجامه، این که نیروهای دولت نجات ملی و همون دولت انصار الله میشه گفت که در حومه استان مأرب چیز حدود بین 7 تا 10 کیلومتر در غرب و جنوب و شمال شهر قرار گرفتن و در واقع تلاش دارن که با کمترین خونریزی و کمترین در واقع تخریب و کمترین ویرانی شهر در واقع به شهر وارد بشن. لذا علت کندی این موضوع مذاکرات پیگیر و مستمری هستش که انصار الله در حال گفتگو با قبایل این استان هستش که خود قبایل استان در واقع راه را برای پیشروی باز کنند و مانع تخریب شهر یا کشتار مردم صورت نگیره. در واقع اگر هم شما می‌بینید که گاهن بمباران‌های سنگین توسط عربستان و امارات از جمله هفته گذشته و دیروز و پیروز هم در استان‌های یمن از جمله پایتخت صورت گرفت و بسیار از مردم کشتار شدن، اینا دلیلش این هستش که میخوان فشار بر جبهه مأرب در واقع کاهش بدن. اما روند پیشروی تأثیر نداشت در این موضوع، گرچه کند هستش اما روند مستمر و ادامه خواهد داشت.
بله آقای میرابیان، الان به لحاظ در واقع تصمیم گیری هایی که داره در عربستان صورت میگیره برای جنگ یمن، با توجه به به هر حال نشانه هایی که در حوزه سیاست خارجی عربستان مشاهده میشه، از جمله انفعالی که ما در یکی دو سال اخیر در سیاست خارجی عربستان شاهد بودیم و به نوعی کاسته شدن از اون به هر حال انگیزه ماجراجویانه که محمد بن سلمان در عرصه منطقه‌ای داشته، به نظر شما الان راهبرد عربستان در جنگ یمن دقیقاً چه است؟
ببینیم گزارش هایی که در یک ماه گذشته ما داریم، هفته گذشته دولت عربستان نیروهای خودش رو از استان عدن توسط دریا و هوا خارج کرد. همین نیروها در واقع یک ماه قبلش در استان لهج بودن، یعنی در واقع در جنوب مره بودن، در بزرگترین پایگاه زمین اونها رو عربستان خارج کرد و بزرگ عدن و هفته گذشته از عدن اونها چکار کرد؟ خارج کرد.
درست.
یا شما شاهد هستین در حدیده اینها نیروهای خودشون رو به جنوب و به سمت بندر المخا در واقع اعزام کردن، یا شما گزارش های ما داریم در دو روز پیش که در اساس تصاویر ماهواره‌ای که در واقع منتشر شده نشون میده که سعودی ها بسیار از نیروهای سنگین خودشون و تسلیحات سنگین خودشون رو
بله
دارن از داخل مره تخلیه میکنن یا از استانهای یمن دارن تخلیه میکنن و به جاهای دیگه منتقل میکنن، یعنی دارن خودشون وارد این پیشبینی شدن که احتمال سقوط مره حتمیه و اگر مره سقوط کنه طبیعتاً بقیه استانهای جنوبی یمن که در اختیار مزدوران عربستان و امارات هست اونها پیرو به مره سقوط خواهند کرد، لذا سعودی ها دارن تمهیدات این عقب نشینی ها رو فراهم میکنن.
بله.
اما با چراغ خاموش دارن این کارو میکنن.
درست. خیلی متشکرم جناب میرابیان.
خواهش می‌کنم.
سلام. خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر باشه.
خداحافظ.
از آن شنونده آخرین تحولات میدانی یمن موضوع گفتگوی من بود با آقای رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. خب به این ترتیب به پایان برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.